بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز تواضع به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و پایکار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میخوام از یکایک شما عزیزان که در همین ابتدای برنامه اعیاد پیش رو، علل خصوص سال روز ولادت کریمه اهل بیت بانوی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همچنین در ادامه سال روز ولادت حضرت امام رضا شمس و شموس علیه الصلاه و السلام رو ابتداعا به محضر آقا جانمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت عرض بکنم، ان شاء الله که بتوانیم پیروان خوبی برای حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه. مدتی هست که قسمت جدیدی از این برنامه رو ملاحظه و مشاهده نفرمودید و نتوانستیم در خدمت شما باشیم، اما الحمدلله برگشتیم در حوالی سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و اتفاقا از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی یکایک شما عزیزان و ارجمندان، شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. انشاءالله که حاجت روا باشید، انشاءالله که حال و احوالات دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب دلتون چشم دوزید به این قاب جهانی و برنامه های خودتون رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دنبال و همراهی بفرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان چشم دوختید به این قاب جهانی، باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. یادتون نره که ما رو همیشه از دعای خیر خودتون بهره‌مند بفرمایید، علل خصوص زمانی که به اماکن مقدسه و بقاع متبرکه مراجعه میفرمایید و مشرف میشید. انشاءالله که زیارت هاتون قبول درگاه حق واقع بشه، و همچنین زمانهایی که پناه میبرید به سجاده های عشق جهت راز و نیاز با یگان پروردگار هستی، مطمئن باشید که شما هم در نظر ما هستید هنگام دعا و راز و نیاز و مناجات، و دعاگوی شما عزیزان خواهیم بود. خب مستحضر هستید که رسالت برنامه نیم نگاه مرور برنامه هایی است که در طول هفته از طریق این قاب جهانی پخش شده، لذا اگر نتوانستید برنامه های طول هفته رو به طور کامل مشاهده بفرمایید، جایی هیچ گونه غم و غصه نیست، چرا که ما در نیم نگاه می‌پردازیم به مرور این برنامه ها و بررسی می‌کنیم که اساتید گرانقدر چه مطالب مهمی رو بهش پرداختن و اشاره فرمودن. همین ابتدای برنامه هم خواهش میکنم که حتما کاغذ و قلم در اختیار داشته باشین. مطالبی که گفته میشه توسط اساتید و کارشناسان محترم برنامه‌های مختلف این شبکه جهانی حاصل سالها زحمت و تحقیق و مطالعه و تألیف و مباحثه هست که جا داره از کارشناسان عزیزمون و همچنین همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه نیم نگاه و سایر برنامه‌هایی که تقدیم نگاهتون میشه تشکر و قدردانی به عمل بیارم. خب بریم بپردازیم به خلاصه ویژه برنامه پیشوای صادق که به مناسبت سالروز شهادت جان گداز ریاست عظیم الشأن مذهب حقه تشیع جعفری تقدیم نگاه‌های شما عزیزان شده. سالروز شهادت امام صادق علیه السلام که در این قسمتی که تقدیم نگاهتون خواهد شد بخشی از اون در خدمت جناب استاد معماریان عزیز بودیم که به بررسی تاریخ زندگی امام صادق علیه السلام پرداختن، میراث ماندگار امام صادق علیه السلام رو ازش پرده برداشتن و از سختی‌های دوران حیات با برکت امام صادق علیه السلام برامون گفتن، از 4000 شاگرد حضرت و چگونگی تربیت این شاگردان فرمودن و اشاره کردن که این 4000 شاگرد به چه معناست، یعنی حضرت چگونه در واقع 4000 شاگرد داشتن، چگونه احتساب می شود تعداد شاگردان حضرت. روایات امام صادق علیه السلام را از جهت زمانی بررسی کردند و به یک سوال بسیار بسیار مهم پاسخ دادن و توفیق داشتم که در ویژه برنامه پیشوای صادق در خدمت شما عزیزان باشم. این سوال بود که به چه علت ما حضرت امام صادق علیه السلام را رئیس مذهب تشیع جعفری می نامیم و به این لقب میشناسیم حضرت رو. بریم پاسخ رو دریافت کنیم از بخشی از برنامه ویژه برنامه پیشوای صادق از زبان جناب استاد معماریان عزیز و گرانقدر. بریم ببینیم، با ما همراه باشید، برمیگردیم در خدمتتون خواهم بود. چرا ما در واقع حضرت رو ریاست مذهب حقه جعفری مینامیم و میشناسیم به این عنوان؟
اون کاری که امام صادق علیه السلام کردن، یک عقبه پیغمبر اکرم 11 هجری از دنیا رفتن، عرض کردم آغاز امامت حضرت 114، یعنی 110 سال 103 سال از عرض بشود که درستش اینه 103 سال از شهادت پیغمبر، یعنی از آغاز سقیفه میگذره و امامت امام علیه السلام آغاز میشه. ما اگر نبینیم در این یک قرن چه اتفاقی افتاد؟ بله، من عرض کردم ما شیعه همیشه داشتیم. در طی این یک قرن که ما همیشه شیعه داشتیم، یک قرن از شهادت رسول الله تا آغاز امامت حضرت صادق علیه السلام، ما همیشه شیعه داشتیم. یه روزی 3 تا داشتیم، یه روزی 50000 تا داشتیم، ولی همیشه شیعه داشتیم. اما یک چیزی که اتفاق افتاده در طول این یک قرن و ما بهش نگاه نکردیم و دقت نکردیم این است که در این یک قرن این نبوده که ما بگیم یک طرف شیعه بوده، یک طرف مثلا معاویه بوده، یک طرف حق بوده، یک طرف باطل بوده. اگر حق همینجور لخت و عریان اینجا باشه، باطل هم لخت و عریان اینجا باشه، خب دیوانه که نیستم حق رو رها کنم برم باطل رو انتخاب بکنم. مشکل از کجا شروع میشه؟ تعبیر باز از امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت میفرماد که چرا به شبهه میگن شبهه؟ لأنها تشبه الحق، چون حق، چون شبهه باطله اما شبیه به حقه،
لذا بعضی ها میلغزن.
آها، اینجا گرفتاری درست میشه. یعنی اگر یه طرف حق باشد، یه طرف امیرالمومنین باشه، یه طرف هم باطل باشه، یعنی معاویه با تمام صفات خودش یک طرف باشه، امیرالمومنین با تمام صفات خودش یک طرف باشه، منطقا خیلی نباید کار سختی باشه. خب چرا این همه آدم ریزش کردن؟ چرا این همه آدم نتونستن درست تشخیص بدن؟ به خاطر اینکه باطل میاد یه سری شبه حقهایی از خودش درست میکنه. زخصون منهازا، زخصون منهازا، یه خود حق، یه خود باطل، یه خود اصلا تو به ما فحشم بده. خوارج، خوارج به معاویه فحشم میدادن، امیرالمومنین قبول نداشت. یعنی هی بیا مذاهب، تعدد مذاهب که یه دفعه شما ببینید انقدر هی زیاد میشه، خب ایناست که کار رو سخت میکنه برای تشخیص حق. اتفاقی که بعد از قتل عثمان افتاد همین اتفاق بود. جامعه به دو دسته تقسیم نشد، جامعه به سه دسته تقسیم شد. یعنی یک گروه شیعیان امیرالمومنین بودن که از قدیر با امیرالمومنین بودن، به هیچ طرفی هم غش نکردن، هیچ وقت، نه در سقیفه نه بعد از سقیفه، هیچ وقت طرف هیچ که دیگه نرفتن، یا اگر رفتن برگشتن، بالاخره فهمیدن اون باطله و برگشتن. یک داستان پیروان سقیفه بودن، خب بعد از اصلا به قدیر اعتنا نداشتن، بعد از رسول الله رفتن دنبال دیگران. این شکافه، این در واقع اختلافه، بعد از قتل عثمان سپاره شد، یعنی دو پاره بود سپاره شد. کسایی که حالا عثمان تا حالا دو تا خلیفه قبل قبول داشتن، حالا سر خلیفه سوم دعواست که آیا قبولش داشته باشیم یا نداشته باشیم. یه گروهی صف پای عثمان وایستادن، شدن عثمانی ها. یه گروهی دست از عثمان برداشتن در عینه که دو خلیفه قبل از عثمان رو قبول داشتن و امیرالمؤمنین رو خلیفه بعد از دو خلیفه بعد می دونستن، عثمان رو منعزل از خلافت می دانستن. اینا شدن علوی ها. کجان؟ عمده شون در کوفه ساکنن. عمده این جریان علوی در کوفه ساکنن. یه جایی به بعد گروه دوم و سوم در هم حل می شوند، یعنی میشه خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان، خلیفه چهارم علی، خلیفه پنجم معاویه، که همین جریانات معاصر مثلا اهل سنت ترکیب این دوتا جریانه، ترکیب این دوتا بود. حالا چرا من این مقدمه رو توضیح دادم؟ کوفه پایگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه. بعد از اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن به کوفه، دو گروه از این سه گروه پایگاهشون شد کوفه. یعنی الان مثلا شما خالی و ذهنم که ازتون باشید ازتون سوال بکنن که آقا پایگاه شیعان امیرالمومنین کجا بوده، میگید کوفه. بگن پایگاه دشمنان امیرالمومنین کجا بوده، میگید شام. یعنی این پذیرش رو داریم نسبت به اینکه یه گروهی طرفدار امیرالمومنین بودن کوفه بودن، یه گروهی دشمن امیرالمومنین بودن شام بودن. عثمانی ها پایگاهشون میشه شام. لذا جریان علوی و جریان شیعی که هم یه جا دارن زندگی میکنن، یک دشمن مشترک دارن، جریان عثمانی است. اعتقادات چون با هم شبیه، شباهت هایی داره، اختلافاتش کمه، اصلا اختلافاتشون کم نیست، اختلافات بنیادین دارن علوی ها و شیعیان. اسمت رو اینا قبول دارن، اونا قبول ندارن. دو خلیفه اول رو اینا میگن براءت، اونا میگن ولایت. یعنی اختلافات، اختلافات اساسی و اختلافات بنیادینه.
از سقیفه تا قدیر
اختلاف. اما دشمن مشترک یه بار عرض کردیم تو مقدمه، سبب چی میشه این همگرایی و اینی که حالا با فعلا بشینیم، حالا ولش کن، حالا با هم صحبت کنیم،
فعلا امر مهمتری هست.
نتیجه این شد که بسیاری از شیعیان در فهم اعتقادات خودشون تشخیص نمیدادن که الان چی درسته چی غلط. یعنی مثلا ما میبینیم در زمان، شروع نمونه بارز زمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، واقعا تشخیص این که الان باید نسبت به امام حسین چی کار کرد تشخیص سختی نیست، اما شما ببینید نتونستن تشخیص درست بدن. در زمان امام سجاد علیه السلام همینه، در زمان امام باقر هم همینه. کاری که حضرت سجاد علیه السلام کردن، اومدن گفتن خیلی خوب، تا حالا دشمن مشترک داشتید، در کنار هم بوده، ما قرار نیست که دیگه حالا ذوب در هم بشید. دیوار اعتقادات شیعه وجود نداشت، یعنی میدونستن یه سری اعتقاداتی هست، اما انقدر گم و گور بود، انقدر فرقه های مختلف، این یه چی میگه، اون یه چی میگه، اون یه چی میگه، همه هم دارن سنگ ظاهرن امام باقر رو به سینه بیزنن،
اما تدوین نشده بود اینا.
آها، اینی که حضرت یه دفعه بیان یک دیوار بلندی بکشن بگن خارج از این دیوار دیگه شیعه نیست. تو تا دیروز در مسئله براءت امام سجاد گفته ها، اینا که من دارم عرض میکنم معناش نیست که اولین بار امام صادق گفتن، نه خیر، همه اماما درباره این چیزا حرف زدن، اما اینکه یه دفعه حضرت بیان وسط بگن شیعه اینه، دیگه به اون نگو شیعه، اگر آمدی گفتی ان فلانا یوالیکم الا انه یضعف عن البراءه من اعدائکم، دیگه جواب مداراتی نمیشنوی، میگه کذبه، دروغ میگه، کس هم میگه شیعه ماست. تفکیکی که نه با اهل سنت، نه با مثلا فرض مسیحی و یهودی، تفکیکی با همین جریانات داعیه دار محبت و داعیه دار ولایت کرده امام صادق علیه السلام، شیعه را از نو بلند کرد. اصلا یک نوسازی از اساس که آقا اصلا شیعه یعنی این. و تشیع یک استقلال فکری در یک گستره زیادی پیدا کرد، سه چهار نفر نه، یک جامعه مستقل از بقیه جوامع مسلمان پیدا کرد تشیع. و این خیلی کار عظیم و بزرگی است که امام صادق صلی الله علیه در 34 سال ایام امامتشون انجام دادن.
بله بسیار عالی، استفاده کردیم از محضر جناب استاد معماریان عزیز. بریم بپردازیم به برنامه تریبون آزاد که قطعا شما بینندگان عزیز بیننده این برنامه هستید، میتوانید تماس بگیرید خلال پخش این برنامه و هر گونه سوالی که دارید بپرسید و اساتید ما حاضر هستند و پاسخ شما را به صورت زنده ارائه میکنن. جناب استاد ابوالقاسمی عزیز کارشناس این برنامه بودن که در خصوص حلال شدن خمس برای شیعیان، امامت ائمه اثنی عشر در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها و به تأخیر افتادن حکومت اهل بیت علیهم السلام نکات بسیار بسیار ارزشمندی رو فرمودن. به اتفاق هم بریم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم از محضر جناب استاد ابوالقاسمی. برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
این روایت در کتاب غیبت نعمانی و الخراج مرحوم قطب راوندی آمده. از عمرو بن الحمق میگه دخلت علی علیه السلام حين ضرب بالکوفه، حضرت علی علیه السلام وقتی ضربت خورد در کوفه خدمت حضرت رفتم. فقلت ليس عليك بأس انما هو خدش، عرض کردم آقا ان شاء الله کسی نیست، شما خوب میشید، یه خور به اصطلاح خدشه، یه زخم جزئیه. فرمودن لامری انی لمفارقکم، قسم به جان خودم من از شما جدا خواهم شد. بعد فرمودن الاسبعین بلاون قالها ثلاثن، تا سال 70 در بلا خواهید بود. عرض کردم آیا بعد از بلا رخایی هست؟ جواب ندادن، بیهوش شدن. ام کلثوم گریه کرد، بهوش که آمدن عرض کردم یا امیرالمومنین شما فرمودید تا سال 70 بلای بعد از بلا گشایشی هست؟ فرمودن بله. و یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، ممکنه بدا رخ بده، اشاره به یکی از آیات الهی. ابو حمزه میگه خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم ان علی علیه السلام قال الی السبعین بلاءن، امیر مؤمنان گفته بود تا سال 70 بلاست، بعد از بلام رخای، و قد مضت السبعون ولم نر رخا، سال 70 گذشت ما گشایشی ندیدیم. امام باقر علیه السلام فرمودند ثابت، ان الله قد کان وقت هذا الامر في السبعين، هذا الامر کنایه از رسیدن حکومت به دست اهل بیت و تشکیل یک حکومت بود، بنا بود سال 70 حکومت تشکیل بشه. 63 سید الشهدا قیام کنن، چند سالی درگیری و جنگ، و سال 70 حکومت دیگه مستقر بشه، بلاها تمام بشه، به آرامش برسید، که میشد زمان امام سجاد علیه السلام. فلما قتل الحسین علیه السلام، وقتی امام حسین به شهادت رسید، اشتد غضب الله علی اهل الارض، غضب خدا بر اهل زمین زیاد شد، فاخره الله الی الاربعین و مئت سنه، خدا این رو به سال 140 مؤخر کرد، بنا بود سال 140 انجام بشه. امام باقر علیه السلام در زمان حیات خودشون میفرمان بنا سال 140 این کار انجام بشه، بنا بود، یعنی بنا بود در زمان امام صادق انجام بشه. فحدثناکم، ما به اصحابمون گفتیم، فاذعتم الحدیث، شما حدیث رو افشا کردید، و کشفتم القناع، پرده رو از سر برداشتید، فاخره الله ولم یجعل له بعد ذلك وقتا، خدا این رو عقب انداخت دیگه، وقتی هم فعلا براش محقق نشده. ابو حمزه سمالی ثابت ابن دینار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ذالک، فقال قد کان ذالک، به امام صادق عرض کردن فرمودن بله همینطوره، همین شده، بنا بود که در زمان من باشد ولی عقب افتاد، بنا بود سال 140 انجام بشه و عقب افتاده. روایت دیگری است باز در غیبت نعمانی، اسحاق ابن عمار سیرفی از امام صادق علیه السلام یقول قد کان لهذا الامر وقت و کان فی سنه 40 و 100، قیام ما تشکیل حکومت وقت داشت، سال 140 بود. فحدثتم به و عزعتمو، شما اینو نشر دادید، اظهار کردید. فاخره الله عز و جل، خدا هم عقب انداختش. غیبت نعمانی. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، باز در غیبه شیخ طوسی صفحه 428 شماره 418 از عثمان نوا، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان هذا الامر فیه، بنا بود من امام صادق قیام کنم. فاخره الله، اما عقب افتاد. و یفعل بعد فی ذریتی ما یشاء، اما حالا بعدن دیگه در ذریه من خدا هر کار بخواد انجام میده، در زمان چه کسی باشه دیگه مقدرات الهی است. باز روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، مال هذا الامر، ابو بصیر میگه به امام صادق عرض کردم، مال هذا الامر عمد ینتهی الهی و یحب داننا، آقا حکومت شما یه زمانی نداره که ما راحت بشیم، دیگه خستگی نداشته باشیم، بدن هامون خسته نشه، چون همه میدونستن وقتی حکومت اهل بیت برسد برکات آسمان و زمین خواهد آمد، دیگه انسان ها اون خستگی هایی که خلق الانسان و فی کبد اونها رو کمتر خواهند داشت. گفتیم آقا مال هذا الامر عمد ینتهی الهی، یه زمانی نیستش که حکومت شما برسه. قال بلا، فهمیدن چرا، یه زمانی بود. ولکنکم اذعتم فاخره الله، شما اضاعه کردید، این سر رو گسترش دادید، منتشر کردید، لذا خدا قیام ما رو عقب انداخت. روایت دیگری است باز در قرب الاسناد، سألتو عن قرب هذا الامر، گفتم آقا چقدر نزدیکه؟ قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن، از پدرشون هم نقل کردن، حالا که اینطوره، اول علامات الفرج سنه 95 و 100 سال 195 و بعد در سال 196 تخلع العرب و ائنتها، عرب ها زمام خودشون رو خواهند کرد، بر حکومت شورش خواهند کرد. در سال 197 درگیری میشه، کشتار میشه. در سال 198 یکون الجلا، مردم به کوچ، مجبور به کوچ میشن. بعد فرمودن که اما ترا بنی هاشم قد انقلعوا به اهلیهم و اولادهم فقلت فهم الجلا، این روایت رو از امام رضا علیه السلام نظرم نقل میکنه و ایشون از امام صادق نقل کردن، میگه حضرت فرمودن که نمیبینی بنی هاشم دارن با اهلشون کوچ میکنن؟ گفتم آقا اینها همون جلاست؟ فرمودن اینها و غیر اون. و در سال 199 خدا بلا رو برطرف میکند و در سال 200 یفعل الله ما یشاء، آن کاری که خدا بخواد انجام میشود. گفتیم آقا بفرمایید سال 200 چی میشه؟ فرمودن اگر به کسی گفته بودن به شما میگفتم، ولی خدا اگر بخواد کاری انجام بده بندگان نمیتوانند او رو تغییر بدهند. خب
عزیزان، بریم بپردازیم به ویژه برنامه رهبر شهید که به مناسبت 40مین روزگرد شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده. جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی کارشناس این ویژه برنامه بودند در خصوص رهبری شهید آیت الله امام خامنه ای قدس سره از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه بیاناتی داشتن، بسیار ارزشمند و مفید بوده. رهبر شهید در نگاه امام خمینی رضوان الله علیه مطلبی بوده که جناب استاد بهش پرداختن و یک خاطره ای رو جناب استاد تعریف کردن از حجت الاسلام راشد یزدی از رهبر شهید انقلاب در زمان تبعید، در دوران تبعید، و بسیار خاطره ارزشمندیه. حتما از طریق آرشیف بیننده این قسمت از رهبر شهید باشید. و حالات رهبر شهید انقلاب هنگام شنیدن آیات قرآن کریم که مفصل هست، جناب استاد پرداختن به این قضیه، مردمداری رهبر شهید انقلاب رو مورد بررسی و کنکاش قرار دادن و یه توصیه داشتن. در انتها میخواییم بهش بپردازیم. جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به حفظ وحدت و همدلی در میان مردم توصیه اکید داشتن در ویژه برنامه رهبر شهید که به مناسبت 40مین رهبر شهید انقلاب تقدیم نگاهاتون شده. بریم استفاده کنیم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی، برگردیم در خدمت خواهم بود.
به عنوان یک نه روحانی، نه به عنوان یک شیعه، نه یک انقلابی، به عنوان یک ایرانی که علاقه دارد به خاک وطنش، علاقه دارد به ناموسش، علاقه دارد به پدر و مادرش، بستگانش، تقاضا می کنم از همه عزیزان این وحدت و همدلی که الحمدلله در این 40 روز مردم داشتن در خیابانها، کوچه ها، میدان ها بودند، این رو ترک نکنند. و این در حقیقت به قول همین عزیزان رزمنده ما می گفت، خلاصه گلوله های که ما پرتاب می کنیم حد چیزاش هزینه های اولیش و این خرجش از ناحیه این ملته. این خروش ملت بود که به رزمندگان ما شجاعت داد، قوت داد در برابر استکبار جهانی مقاومت کردند و کمر او را شکستند. این وحدت و حضور در جامعه را خواهشان ترک نکنیم و ادامه بدیم، ولو اینکه این جنگ ما 10 سالم طول بکشد. وظیفه اون عزیزان ما در سنگرها مبارزه و ما هم در پشت صحنه در خیابانها پشتیبانی عزیزان. جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها دارد در خطبه فدکیش فرمود فرض الله الجهاد عزاً للاسلام، خدای عالم جهاد را واجب کرده برای عزت اسلام. شما ببینید در این 40 روز چه عزتی برای جمهوری اسلامی آمد، چه عزتی برای کشور ما آمد که تمام اندیشمندان جهان، حتی نمایندگان مجلس برای شما عرض کنم آمریکا هم اعتراف دارند که ایران به یک ابرقدرتی مبدل شد. بعضی ها میگن اگر 3 ابرقدرت بود ایران شد ابرقدرت 4، بنده معتقدم نه، همون 3 ابرقدرته. به جای آمریکا ایران آمد، آمریکا رفت، آمریکا ساقط شد، بیچاره شد، ترامپ آمریکا را پاشاند، نابود کرد. هیچ شک شبهه ای نیست.
همونطور که مستحضر هستید بینندگان عزیز، همکاران بنده در واحد طرح و برنامه مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف در تلاش هستند که برنامه‌های مختلفی رو با موضوعات متنوع تدارک ببینن. وضعیتی هم باید برنامه‌ها مورد استفاده شما و قابل استفاده برای شما باشه، لذا در همین راستا برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های تاریخی، خانوادگی، اجتماعی، برنامه‌هایی که جهت پاسخگویی به شبهات شما عزیزان هست تدارک دیده شده و از طریق این قاب تقدیم نگاهاتون میشه. برنامه‌ای که در راستای پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست هم از طریق همین قاب پخش میشه و شما عزیزان میتوانید مشاهده بفرمایید. هر گونه سوالی هم که دارید علاوه بر این که 3515 در اختیار شما و پیش روی شما هست، میتوانید هر موقع که خواستید سوالات خودتون رو بپرسید و در برنامه مربوطه خودش پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. میتوانید به صورت زنده هم سوال شرعی خودتون رو در اثنای پخش برنامه روشنای احکام مطرح بکنید و پاسخش رو از کارشناس محترم دریافت بفرمایید. خب قسمت اخیر با کارشناسی جناب استاد وحید پور تقدیم نگاه‌های شما عزیزان ارجمندان شده که به سوالات شرعی و فقهی شما پاسخ دادن. وضو داشتن و رو به قبله بودن در زیارت عاشورا، نمدار بودن سر برای مسح در وضو، میزان بلندی و آهسته بودن صدا در نمازهای واجب، سرمایه گذاری در سایت هایی که مشخص نیست چه منبع درآمدی دارند و خواندن قنوت بعد از رکوع، خمس و فطری افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند، حکم فضله پرندگان، حکم الکل موجود در دارو و بغل کردن کودک در هنگام نماز از جمله سوالات شرعی بوده که جناب استاد بهش پرداختن و پاسخش رو ارائه فرمودن. بریم به اتفاق هم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم از محضر جناب استاد وحیدپور عزیز به پاسخ سوالات شرعی و فقهی شما عزیزان دست پیدا کنیم. برگردیم با افتخار کماکان از استودیوی برنامه نیم نگاه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب، سلام شما، ممنون از برنامه خوبتون.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
عرض میخوام یه سوال داشتم در مورد نماز. ما بچه کوچیک داریم، وقتی که نماز داریم میخونیم، مثلا ممکنه من دور برامونو بهونه بگیرن بخوام مثلا بغل آدم بشن. در هنگام نماز آدم مثلا اینا رو مثلا بغل کنه، حالت به جوری که حالت نماز به هم نخوره، حمد و سوره رو داریم میخونیم، بچه تو بغل آدم باشه، بعد وقتی داریم میریم به وقتی به رکوع میریم باز تو بغلمونه، یه دستمون روی زانومونه، یه دستمون رو زانو نگذاریم، یعنی که بگذاریمش رو زمین، باز دوباره تو سجده میریم بذاریم زمین، دوباره از سجده بلند میشیم بغلش کنیم، این حالت نماز آیا اشکال داره؟ نماز رو یعنی باطل میکنه یا نه؟ ممنونم از برنامه خوبتون. یا علی
سلامت باشید، خداحافظتون باشه. بفرمایید آقا.
دیگه بچه سرش نمیشه که پدر مادر داره نماز میخونه یا نماز نمیخونه، ولی اصل این که بچه رو بغل کنن که نماز باطل نمیکنه که. مبتلات نماز مشخصه، یعنی شماره گذاری شده، 1-2-3 معلومه، توی رساله ها اومده. بغل کردن فرزند یکی از مبتلات نماز نیست، ولی یه وقتی ممکنه اتفاق بیفته که موجب بطلان باشه، اون هم این است که صورت نماز رو از اون حالت نماز خارج کنه. کی؟ زمانی که زیاد این اتفاق میفته، زیاد این اتفاق میفته، به قول ایشون مثلا بچه رو بغل میکنه، دوباره میذاره زمین، دوباره برش میداره، دوباره بغل میکنه، دوباره روزانوش میگیره، اینو میگن فعل کثیر، یعنی یه کاری که زیاد اتفاق میفته. این حالت، اونم من نمیگم قطعا اینجوریست، اگر عرفن جوری باشه که از حالت نمازگذار خارج کنه، ولی نماز باطل میکنه، ولی نه، اگر از حالت نمازگذار خارج نمیکنه، یعنی عرفن کسی که نگاه میکنه میفهمه این داره نماز میخونه، اشکالی هم نداره. حالا این بچه رو الان عرض کردم صرف بغل کردن نماز باطل میکنه، بغل میکنه حمد و سورهش هم میخونه و باش، چه اشکاله؟ حتی من میخوام بگم رکوع هم که میره ایشون گفتش که
یه دست به زانو میگیره،
نداره دست گذاشتن روی زانو که واجب نیستش، که خم شدن به اندازه ای که دست های ما به زانو برسد لازم است. خم شده اینم بغلش، یه دستش هم اصلا هیچ کدوم دستش هم رو زانوش نگذاره، ولی رفته رکوع آرام بگیره ها، رفته رکوع با طمأنینه ذکرم گفته، پا میشه بچه‌ن میذاره زمین، میره قشنگ سجده شو، سجده سر از سجده بعد میداره، بین دو تا سجده مثلا فرق کن یا تو تشهد، این اشکالی نداره.
حالا این نکته استاد، چون الان ایشون گفتن بچه، خب احتمالا بچه نوزاد هست و این بچه پوشک داره و ممکنه اون پوشک نجس باشه، این چی؟
اینو بعضی از آقایون اشکال کردن، ما به این میگیم محمول نجس، یعنی نمازگزار حامله، حامل یعنی هم کننده است، اون شی میشه محمول. اگر یقین داشته باشه که الان یقین داشته باشه، یه وقت میگه قبل از نماز تازه بچه رو پوشکش رو عوض کرده، الان کجا یقین داره که الان این نجسه؟ قبل نماز عوضش کرده. یه وقت است که نخه یقین داره، میدونه الان این بچه، حالا مثلا فرض کن یا ادرار کرده یا مدفوع، هرچی نجسه. این رو بعضی از حضرات آقایون اشکال میکنن که نمازگزار اگر بداند که چیزی نجس هست رو نباید حمل بکنه،
یه نماز باطل میشه.
من اونایی که فرمودن احتیاط کردن، بله، من تو ذهنم هست که رهبری معظم شهید به عنوان مثال ایشون احتیاط میکردن، البته احتیاط فتوا نیست، بعضی از آقایون هم اشکال نمیکنن، قابل رجوع هست.
این الان فرمودید محمول، یعنی حتی اگر چیزی فرض کنید کسی دستمال نجس تو بله جیبش باشه،
بله همین حکم، همین دیگه، بله 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 بله. یعنی قبلا بینیش خون اومده و عرض میشه با دستمال خوش کرده، البته این که قبلا به خاطر اینکه برای نماز دیگه رفته بینی رو آب کشیده، بله، ولی دستمال تو جیبش، این میشه محمول نجس.
بله عزیزان، بریم بپردازیم به برنامه دست‌انداز با کارشناسی جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز که به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون معجزات اهل بیت علیهم السلام و دیدگاه شیعه در رابطه با اسلام اهل سنت پاسخ دادن. در ادامه هم به اعتراض اهل بیت علیهم السلام نسبت به زایع شدن حقوقشون پرداختن، که نکات بسیار بسیار مهمی هست. دعوت میکنم که بیننده این بخش از دست‌انداز باشید و برخواهیم گشت و در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
کتاب صحیح مسلم جلد دوم، خب همون حدیث بسیار معروف که خود عمر ابن خطاب اعتراف میکنه در ماجرای اختلافات مرتبط با فدک و ارتباط اختلافات مرتبط با امامت بعد از وفات پیغمبر، عمر ابن خطاب سال آخر عمر خودش ایشون اعتراف میکنه، میگه که عباس، علی علیه السلام، شما دوتا فکر میکردید که ابوبکر، فرعیتماه، یعنی ابوبکر، کاذبن، آسمن، قادرن، خائنن. در بحث فدک و در بحث امامت ابوبکر دروغگوه، حقبازه، خائنه، گناهکاره. خب این اعتراف کرده، تو کتابای خودشون هم هست. حتی در ادامهش خود عمر ابن خطاب میگه شما ابو، شما عباس و حضرت علی علیه السلام دیدگاهتون اینه که من عمر ابن خطاب فرعیتمانی، کاذبن، آثمن، قادرن، خائنن، منم اینا هستم، همین ویژگی ها رو دارم، حقبازم، دروغگونم، کلاشم. کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول، صفحه 1040، حدیث 42-41، میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر و عمر خشمگین شد، با خشم از دنیا رفت، اجازه نداد ایشون در بحث دفنشون شرکت بکنن، هیچ خبری به اونها نداد. چرا؟ کراهتن لمحضر عمر، امیرالمومنین علیه السلام از عمر کراهت داشت، تنفر داشت. بعد حالا ماجراهاش اینه که آقا در بحث خلافت امیرالمومنین صریحا گفته ابوبکر تو استبددت علینا بالامر، استبددت بالامر یعنی آقا در بحث خلافت ظلم به ما کردی.
بله.
خب این اعتراض نیست. کتاب السنه، کتاب السنه، خب این کتاب برای از علمای بزرگ اهل سنت نوشته. خب
بله.
جلد چهارم، دوستان ملاحظه میکنید، صفحه 623، حدیث 1293، روایتی نقل میکنه. این روایت با دو تا سندم هستش. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیده، خب در ماجراهای ظاهرا جنگ یا صفین یا جنگ جملی بوده، حالا خیلی مهم نیستون، میگه عمار باهاش بوده، میگه دیدیم امیرالمومنین داره برمیگره و معه عمار، فذکر کلمتن، امیرالمومنین یه جمله گفت. خب چی گفته؟ این جمله چی بوده که آقا نیورده تو کتابش؟ فذکر کلمتن چی گفته؟ میگه امیرالمومنین علیه السلام گفت به خدا قسم، فقال علیون والله لأکونن مع الله علی من کان، میگه حساب کتاب من با اینا برای روز قیامته، من از حق خودم نمیگذرم. ما لقی احد من هذه الامه ما لقیت، امروزش اینه، بسیار 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 به من ظلم شد، هیچ کسی ظلمی که بهش شد اندازه ظلمی که به من از دست این امت شد نیست. میگه توفا رسول الله، امیرالمومنین درد دل میکنه، فذکر کلمتن، پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین یه چیزی گفت، ماجراهای بعد از وفات پیغمبره. خب یا علی چی گفتی که این عالم اهل سنت سختش بوده بنویسه نیورده؟ فذکر کلمتن، خب چی گفتی؟ خب فبای الناس ابوبکر، رفتم با ابوبکر بیعت کردم، خب منم رفتم مجبور شدم بیعت کردم، ابوبکر از دنیا رفت، میگه که امیرالمومنین فذکر کلمتن، یه چیزی گفت، آقا زورش اومده بنویسه که امیرالمومنین چی گفت. خب ابوبکر اومد عمر خلیفه خودش کرد، منم مجبور شدم بیام مثلا بیعت بکنم، بیعت‌های اجباری که بوده. دوباره وقتی که عمر از دنیا رفت، دوباره شورا شد، اومدن دوباره عثمان انتخاب کردن، میگه این سه تا هیچی که حالا میاریم، این کلمتن چیه؟
چی بوده؟
الان ثم هم الان یمیلون بینی و بین معاویه، میگن علی معاویه، معاویه همتراز امیرالمومنین، خدایا ببینید چی شده، جامعه اسلامی به کجا رسیده. فذکر کلمتن چیه که این آقا نیورده، سختش بوده بیاره. در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر اندلسی اومده در صفحه 230، امیرالمومنین علیه السلام میگه آقا ما پیغمبر از دنیا رفت، ما اهل بیت پیغمبر بودیم، ما اولیای پیغمبر بودیم، اصلا هیچ کس نباید با سلطان ما منازعه میکرد، با حق خلافت ما احدی حق نداشت منازعه بکنه. فعبا علینا قومنا، حق ما رو گرفتن خوردن، یکی دیگه را جای ما گذاشتن. امیرالمومنین اینا را میگفت که حذفش کردن. امیرالمومنین گفته به خدا قسم و ایم الله لولا مخافت الفرقه، اگه ترس تفرقه بین امت بود، اگه ترس برگشتن کفر به امت نبود، من صبر نمی کردم. اگه ترس این نبود که دین برگرده، کفر بر جامعه حاکم بشه، مشرکین دوباره بیان اسلامو از بین ببرن، من این کارو نمی کردم. من به خاطر این مساله فصبرنا علی بعض الالم اومدم صبر کردم. اینا رو امیرالمومنین گفته. اون احمد ابن حنبل و دیگر محدثین چیکار کردن؟ فذکر کلمتن، یه حرفی زد در کتاب الرده برای آقای واقدیه. ایشون در همون چاپ اول در ماجراهای سقیفه ایشون میاد درگیری ها رو میگه. میگه اونجا تو همین ماجرای سقیفه امیرالمومنین علیه السلام به اونایی که حقشو خورده بودن اومد گفت که آقا نحنو اولا به محمد حیان و میتن، حق ما رو خوردید، یکی دیگه رو خلیفه کردید، ما اولویت به پیغمبر داریم که جانشین پیغمبر بشیم، ما اهل بیت پیغمبریم، ما نزدیکترین افراد به پیغمبریم، اگر شما از خدا بترسید در حق ما انصاف داشته باشید، هیچگاه غیر ما رو حاکم نمی کنید. اینا رو به انصار گفته. بعد در ادامهش هم همینا رو گفته. گفته بر هیچ احدی شایسته نیست، لیسه یم بقیلکم، شما حق ندارید که اون حاکمیت و سلطنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از اهلش، از خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خارج کنید بدید به یکی دیگه، از بنی هاشم خارج کنید بدید به بنی فلان و بنی امیه و بنی بهمان، شما حق ندارید این کارو بکنید. چرا؟ ففی بیوتنا نزل القرآن، در خونه های ما قرآن نازل شده، و نحن معدن العلم والفقه والدین والسنه والفرائض، ما اون منبع و معدن علم و فقه و فرائض و دین و فقه و اینا هستیم.
بله
ما اولویت داریم، ما علمیم.
بله عزیزان، از جمله برنامه‌های تاریخی که از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاه شما عزیزان و ارجمندان میشه، برنامه برگی از تاریخ هست که در قسمت اخیر اون جناب استاد عباسی عزیز پرداختن به موضوع حمایت شبکه‌های وهابی از صهیونیست‌ها، حمایتش کارشناس شبکه وهابی از رضا پهلوی و رژیم صهیونیستی رو مطرح فرمودن با مستنداتش، و همچنین حمایت کارشناس مزدور وهابی از حملات آمریکا و اسرائیل به مردم ایران، رسوایی کارشناس‌های وهابی در خصوص ارتباط ایران با اسرائیل که بسیار بسیار بحث جنجالی بود و آبروی وهابی‌ها رفت، ولایت پذیری وهابیت و کشورهای عربی از یهود، سندی از موالات وهابیت نسبت به یهود و نصارا که کلیپی در این زمینه حاضر شده، به اتفاق هم میبینیم. بخشی از برنامه برگی از تاریخ رو و برمیگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
من یه مقایسه نشونتون بدم. آقای بنباز، مفتی سابق اعظم عربستان سعودی و هیئت عالی افتای عربستان سعودی، در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء شیخ احمد بن عبدالرزاق الدویش دارالمعید کتاب رو به اصطلاح چاپ کرده، صفحه 313، میگه آقا سوال کرده، همسر من شیعه است، یکی گفته خانم من شیعه است، همسر من شیعه است، در بحرین 18 سال پیش باش زندگی کردم، بعد از قاضی سوال کردیم، گفت آقا اشکال نداره و فلان، و بعد فرزند دارم و تعدادی ازش فرزند دارم، بعد میگه این بلند شد با افرادی رفت زیارت کرد نجف رو، حالا برگشته و از اون زیارت رو هست، آیا اجازه دارم بذارم تو خونم اصلا بیاد بچه هامو نگه داره کارا رو انجام بده، در حالی که من نیازم دارم به وجودش در خونم، من تنهای بچه ها رو نمیتونم اداره بکنم.
بله.
چون این شیعه است و چون رفت زیارت نجف میشه یا نه؟ سوال کرده، گفته اذا کانت حاضر مرهین ما تزوج علی مذهب اهل سنت و الجماعه و لیست علی مذهب شیعه و استمرد معک المدت الماضیه و حتی حصل منها ما سألتان فهذا الذی وقع منها ان کان نتیجته جهل منها فعلها توبه و الاسلام. میگه اگه از اول سنی بوده و به اصطلاح از اول مذهب شیعه نبوده، اینی که رفته زیارت نجف انجام داده، این که اگه از جهل بوده باید بهش بگی استغفار کنه، توبه کنه، فلان کنه که دیگه نره. و این کان ما حصل منها انها رجعت عن مذهب اهل سنت والجماعه الى مذهب شیعه فلا یجوز استمرار کما ها. تو حق نداری دیگه باید زندگی بکنی اگه این از اول شیعه بوده، یا رفته نجف علتش این بوده که از سنی برگشته به شیعه. از سنی برگشته به شیعه این مرتد است، کافر است، از دین خارج است. تو حق نداری باش ازدواج بکنی و زندگی تو باش ادامه بدی، ولی اینکه چند تا فرزند داری. این رو بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی و به اصطلاح عبدالله بن قدیان، عبدالله بن قعود اینها امضا کردن. سوال بعدیش دقیقا اینه، هل یجوز للرجل ان یتزوج بامر اجنبیه یعنی نصرانی او یهودیه فبقیت علی دینها، یهودی باشه نصرانی باشه به دینش هم بماند. او قالت له قبل الزواج حين التزوج منك سأدخل دين الاسلام، یا بهت بگه که من انشالله مسلمان میشم اما بعد از اینی که همسرت شد حاضر نشه مسلمان بشه. اینجا جواب میده یجوز للمسلم ان یتزوج کتابیه یهودیه و نصرانیه، هیچ اشکالی نداره، هیچ، شما راحت باش زندگی بکن، یهودی و نصرانی اشکال نداره. شیعه چند تا بچه دارم میگه برو طلاق بده، طلاق هم نده، میگه نمیتونی زندگی تو باش ادامه بدی، پاشده رفته نجف زیارت نمیتونی باش ادامه بدی. ولی اگر پهلوی بلند شده رفته دم دیوار ندبه با یهودی ها، کلاهشون هم سرش گذاشته، مدل اونام بوده، عبادت کرده و میگه من طرفدار اسرائیلم، دست و پای نتانیاهو رو ماسک کنه، اشکالی نداره. این ببینید این دیگه خباسته، رسما خباسته،
عناده،
عناده. میگه آقا مسلمون نبود، یهودی بود، نصرانی بود، اشکال نداره، بی خیال، باش زندگی کن، اصلا حلاله. آیم میاره الیوم اوهل لکم و طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، برید باشون ازدواج بکنید. ولی به مسلمان شیعه که میرسد میگه آه اصلا تو حق نداری با این زندگی بکنی،
یعنی اصلا که انهو ابطال شده این نکاح.
بله ابطال شده،
برگشت
رفت نجف. نجف اگر سنی نیست با اعتقاد این کار انجام داده، اصلا عقدتون باطل، اصلا حق نداری تو خونه راش بدی. بعدم جالب سوالم میکنه، میگه آقا مثلا این من نیاز دارم که مثلا این بیاد کارهای بچه هامو انجام، نه کارهای بچه هاتم، یعنی یه جوری حرف میزنه این نجسه، کارهای بچه هاتم حق نداره بیاد انجام بده، اصلا تو خونت نباید حضور داشته باشه. این مسلمان شیعه است. ببینید چقدر اینها خباثت در وجودشون هستش، ببینید چقدر دشمنی و عناد در وجودشون هست. مور یهودی رو خیلی راحت، همونطوری که اینا الان تو صحبتاشون فراوان دفعه میگه آقا بزن داخل ایران همه چی رو نابود کن، داره گرا میده به اسرائیل، میگه آقا نه مردم ایران دنبال اینه که آزادی براشون بیاد، تو بزن کل ایران هم نابود کردی نابود کن، برو تا جایی که این فقط میگه آقا جمهوری اسلامی برود، شیعه برود به هر قیمتی که میخواد باشه، هر چقدر از مردم، آقا تو این بین مردم ایران سنی وجود نداره، باشه سنی هم بذار کشته بشه، کمان که تو بعضی از شهرها سنی هم شهید شد.
بریم و برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو به اتفاق هم مرور کنیم با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به چگونگی صحبت کردن و مناجات کردن با خداوند پرداختن، در ادامه هم از یأس و ناامیدی از رحمت الهی فرمایشاتی داشتن. به اتفاق هم ببینیم، بشنویم و استفاده کنیم از محضر جناب استاد و برگردیم.
در قرآن یه تعبیر زیبایی دارد در رابطه با یأس از رحمت خدا، در سوره زمر آیه 53 میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو به اون بنده هایی که در گناه اسراف کردن، حالا یک از 10 تا 20 تا 30 تا گناه میکنه، یک دفعه نه، تمام عمرش رو به گناه سپری کرده و اسراف کرده، زیاده روی کرده در گناه، میگه از رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان را میبخشه. بعضی ها معتقدن بر این که در قرآن خلاصه امیدوارترین آیه این هست. کارت در روایت از امام صادق از سنت از بزرگان اهل سنت سوال میکنه که کدام آیه در قرآن هست امیدوار کننده است؟ اونا همین آیه 53 زمر میخوانن، قول یا عبادی الذین، گفت نه از این هم امیدوار کننده تر هست. در سوره والضحا، والضحا و اللیل اذا سجا ما ودک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. شفاعت رسول الله امیدوارترین آیه در قرآنه. خدا میگه یا پیغمبر به قدری برای شفاعت تو گناهکاران رو ما میبخشیم که تو راضی راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترزا. و یا در سوره عنکبوت آیه 23 والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی. مایوس شدن از رحمت خدا کار کفاره، اونهایی که قیامت رو قبول ندارند اینها مایوس از رحمت خدا هستند. و اولئک لهم عذاب علیم. در روایتی بهار جلد 2 صفحه 55 یه روایت خیلی قشنگی داره، میفرماید رسول اکرم یبعث الله المقنطین یوم القیامه مغلبتا وجوههم. اونهایی که از رحمت خدا مایوسن فردای قیامت خدای عالم اینها را صورتهایشون رو واژگون و به عکس قرار میدهد. این رو عزیزان دقت کنن، در بعضی از جاها داره که مثلا صورتشون به جای که طرف جلو باشد طرف عقب هست، بخوان جلو برن جلوشو نمیبینن، اگر بخوان عقب عقب برن عقب رو میبینن. یعنی غلبت از سواد علی البیاض فیقال لهم ها اولاء المقنطون من رحمت الله. یا اینها رو خدای عالم صورتشون رو سیاه میکنه مثل زغال و به اینها میگن که ببینید اینها کسانی هستند که از رحمت خدا مایوس شدن. یا از امیر المومنین وقتی سوال میکنن لما سئل عن اکبر الکبائر، گفتن یا علی کبیرترین کبائر چیه؟ یعنی بزرگترین گناه بزرگ چیه؟ یعنی در میان گناهان بزرگ از همه بزرگتر چیه؟ حضرت فرمود الامن من مکر الله. ایمن شدن از مکر الهی. گناه میکنه اصلا این خیالش هم نیست که آیا خدا یه روزی گرفتارش میکنه، عذابش میکنه در دنیا، در آخرت، در قبر، اصلا این خیالش نیست. والعیاس من روح الله، مایوس شدن از رحمت خدا. والقنوت من رحمت الله، مایوس شدن از رحمت خدای عالم، ناامیدی از رحمت خدای عالم. این رو در کنز الامال متقی هندی جلد 2 صفحه 378. روایتی باز در کنز الامال حدیث شماره 5869 خیلی تعبیر قشنگی، رسول اکرم می فرماید الفاجر الراجی لرحمت الله تعالی اقرب منها من العابد المقنط. اون گناهکاری که امیدوار خدا او را ببخشه، این به خدا نزدیکتره از اون عابدی که از رحمت خدا ناامیده. در نهج البلاغه حکمت 87 امیر المؤمنین فرمود عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار. من تعجب میکنم از کسی که از رحمت خدا مایوس میشه و حال آنکه در استغفار بازه، امر میکنه خدا واستغفروا ربکم، ببین چند جا این آیه اومده. استغفار کنید برای گناهانتون، یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهانتون رو میبخشه، و یزدکم فی اموالکم و اولادکم. نتیجه استغفار این است که انسان روزش زیاد میکنه، اولادش هم زیاد میکنه. در تحف العقول 214 باز از امیر المومنین، لا تیأس لذنبک، هرگز از گناهت ناامید نشو، و باب و توبت مفتوحون، بدان در توبه برای همیشه بازه. و این تعبیر که حضرت لا تیأس لذنبک و باب توبه مفتوحون، در توبه بازه، هرگز از استغفار مایوس نشو.
بله عزیزان، استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، خدا حفظشون بکنه انشالله، و ممنون و متشکرم از شما عزیزان که تا لحظات پایانی این قسمت از نیم نگاه هم چشم دوختید خالصانه و صادقانه به این قاب جهانی و برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده فرمودید. این رو بدونید که از هر جای جهان و به هر نحوی و به هر شکلی این برنامه رو میبینید و تا لحظات پایانی دنبال فرمودید، باعث افتخار، قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید، خواهید بود. خدا حفظتون بکنه و انشالله که همیشه حال و احوالات دلتون خوب باشه. پیشا پیش ایام و اعیاد پیش رو رو هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ادب و احترام دیگر، شما بینندگان عزیز رو به خدای تبارک میسپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.